أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. با لطف خدا من به خطبه 234 به نام قاصعه رسیدیم. امروز جلسه 11 است. این خطبه در رابطه با کبر شکنی است و مستکبر شکنی. به اینجا رسید که اون منطقه‌ای که به حج می‌روند و خود کعبه و اون محل مناسک یک جور سختیه. اینجور نیست که یک منطقه سرسبز و نرم و تجاری و زراعی، اینطوری نیستش. خب چرا؟ چون توی سختی هاست آدم متواضع میشه، توی سختی هاست که غرور آدم میشکند. حالا ادامه میبس. ولو اراد سبحانه، اگر خدای عزیز ارادهش این بود، ان یضع بیته الحرام، که کعبه را قرار بدهد، و مشاعره الاذام، مشاعره الاذام یعنی محل مناسک، جمع محشر. خب محل مناسک اینا خیلی بزرگ است. خب اگر ارادهش این بود که قرار بده خود کعبه را، اون محل مناسک رو، پس کنید منا و مشعر و عرفات و صفا و مروه، اینا رو بین جنات و انهار، بین باغ‌ها و نهرها و سهل و قرار، یک زمین مسطح و جای مطمئن، اگر اینجوری بخواست قرار بده، یک امنیت هم می‌بود و جای مطمئن، جمل اشجار پر از درخت، دان ثمار که میوه‌هاش نزدیک باشد، به راحتی میوه بچینند، ملتف البنا که ساختمانهاش به هم مرتبط باشد، یعنی خیلی رابطه منطقی بین این قسمت و اون قسمت بفهمند، متصل القرى، این روستاهای منطقه اینا هم به هم متصل باشد چون سرسبزی زیاده، متصل شده باشد، بین برت سمرا، خب یک طرف گندمی اسمرانی، سمرا یعنی اسمرانی، اسمرانی یعنی گندم گون، سبزه، بهترین گندم با بهترین رنگ خاص خودش، و روضت خضرا، از این طرف باغ‌های سرسبز، و اریاف مهدقه، زمین‌های حاصلخیزی که مهدقه است، به حدیقه و باغ تبدیل شده است، و اراس بغدقه، عرصه هایی که پر رونق است، پر آب است، و زروع نادره، و کشاورزی که چخیره کننده چشمه است، کشاورزی که خوب جلوه می کند، و طرق عامره، راه های آباد. خب اگر این کار رو می خواست بکنه که میکرد، اما این حج دیگه حج نمیشد، برای تفریح میرفتن، میرفتن جای زیبا رو ببینن، خوشگذرانی بکنند، اون آثارش دیگه نداشت. لکان قد سقر قدر الجزای علی حسب ضعف البلا، خدا کوچک کرده بود مقدار پاداش را به خاطر محاسبه و ضعف بلا، به خاطر ایگون امتحان ضعیف بود، پاداشش هم ضعیف بود. انسان هرچی امتحان مشکل تر باشه بیشتر رو میاد، بیشتر آثار میبیند. این در رابطه با اون منطقهش. در رابطه با خود کعبه، ولو کانل اساس المحمول علیها، خوب حالا اگه خود کعبه پایهاش و ظواهرش اینها از زینتی ترین سنگهای دنیا می بود، خب باز میگفتن بریم به تماشا ببینیم چه خبر است، سیاحتی میشد دیگه. این آثار حجم نداشت. ولو کان الاساس المعمول علیها، اگر پایه کعبه، پایه یعنی چی؟ المعمول علیها که کعبه روش هم شده. ول احجار المرفوع بها، و سنگ هایی که مرفوع بها که با این سنگ ها بالا رفته کعبه، بین زمردتن، بله خضرا یا زمردی سبز، یاقوت همراه یاقوت قرمز، و نور و ضیا، یک درخشانی و پرتوی اگر می داشت، خب لخف و ذالک مسارعت از شک به صدور. می گفتن واقعا عظمت خدا رو ببین، چه منطقی، چه سنگ هایی، هیچ جا پیدا نمی شود. خب اما حالا ببین همون منطقه سخته، ببینید حالا عظمت خدا رو ببینید. اونجوری می آمدن می گفتن بله عظمت خدا رو ببینید، دیگه شک تو دلشون نمی آمد. قرار نیست اونجایی که ما بریم ظاهرش رو ببینیم، قراره که به یک باطن ما دست پیدا بکنیم. تخفف ذلک، اینی که کعبه رو با یک سری سنگ های زینتی بالا می آورد خدا، سبک می کرد، خفیف می کرد مسارعت شک به صدور، درگیری شک در سینه را. ببینید سه چیز انسان رو به شک با می داره. یکی خود درون انسان درگیری با خودش داره، یکی آدم های شکاک، یکی مرد خود ابلیس. وقت ابلیس چی میخواست بگه؟ این آدم های شکاک میخواستن چی بگه؟ او که به زیارت آمده بود، به زیارت آمده بود. خب بقیه هم میگوزن جلب خالق خود رو، ببینید خدا رو، اصلا اینجا بشناسید خدا رو. نه وسوسه درونی بود، نه وسوسه بیرونی بود، نه ابلیسی بود. لخف فتالکی، اینه که میخواست کعبه چون این سنگهای عجیب و غریب درش باشد، خب این پایه و سنگهای زینتی خفیف میکرد درگیری شک در سینه را، دیگه شک نمیکرد، بوده بعد جل خالق خدا رو اینجا ببینید. ولو اضع مجاهدت ابلیس، درگیری با ابلیس رو کنار میزد. ابلیس بی منطقه، میگه آمده اینجا چهار بکنید، داره چی دارید میگردید؟ درگیری تلاش ابلیس رو از قلب ها کنار میزد. ولنفا معتلج الریب، لنفا معتلج الریب، افرادی که تلاطم شک دارند، من الناس، از مردم، مردم پرشک و شکا، اینا رو دور میکرد. خب وقت چی شد؟ باید انسان با شک خودش، با افراد وسوسه‌گر، با ابلیس درگیر بشه. بعد ما که نرفتیم جز ظاهر ببینیم. در تاریخ طبری دارد که سر جلال اصحاب فیل، که ابراهه وقتی دید مردم ایام حج خلاصه به حج میرند، گفت کجا میرید؟ گفتن میرن بیت الله در مکه. گفت که مماهو ای بیت الله، این کعبه رو از چی ساختن؟ گفت من حجاره سنگ. بعد قال و ما کسوت و روشو که با چی پوشوندن؟ گفت به چی پارچه هایی به هم وز کردن پوشوندن. گفت خب ول وسی لابنین لکم خیرن من، قسم به عیسی مسیح یک کعبه بهتر درست کنم. اما گفت برید بیارید. خلاصه ساختمانی درست کرد شبیه کعبه، از بهترین مصالح استفاده کرد، و حلاخ و به ذهب و الفضه، با طلا و نقره زیورش کرد، و حفه و بل جوهر علایل جواهرات رو هم بهش پیچوند، جعل له ابوابا علیها صفاء و ذهب، و مسامیر و ذهب، میخای طلایی این تو دراش بود، درهای طلایی، و خلاصه با یاقوت و این حرفا پوشوندهش. گفت حالا ببینم چی میشه، و عطر مشک و این حرفا. گفت حالا بیان اینجا، بیان حج، اگه میخواین حج بیان اینجا برید. فحجه کثیر من قبائل العرب، بسیاری از این قبیل های عرب اونجا رفتن حج، سنین سالهای طولانی میرفتن اونجا عبادت میکردن، چون اینا دنبال ظاهر بودند. خب در هر صورت اختلافی افتاد، یک نفری با اینا با این ابره دعواش افتاد و یک مقداری حیونه مرده انداخت تو کعبه او، در دیوارش هم آلوده کرد، دیگه جنگ را افتاد. اونم آمدن به جنگ کعبه آمدن. قرار نیست ما ظاهر ببینیم، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. اینجوری توی سختی خدا را آدم ببیند، تو سیاحتگاه و تفریحگاه که نمیشه انسان به خدا برسد، که خیلی با سختی ببینن. ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. امتحانات خدایی که با سختی انسان رو خدا امتحان میکند دو تا ثمر دارد. یک ثمرش اینه که انسان رشد میکند، تو سختی انسان رشد میکند، قانونش اینه، رشد در سختی است. حضرت دارد والله لابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صد یومه، علی اونسش به مرگ شدیدتر است از اونس یک بچه به پستان مادر. رشد علی در بازی گرفتن مرگ است و در پنجه به پنجه مرگ در انداختن است. تو سختی آدم رشد میکند. امتحانات خدای اولا به انسان روش میدهد، قابلیت ها رو رو میکند، دیگر انسان رو رام میکند. تو سختی آدم غرورش میشکند. و هر سر اینجا از زد آورده ولیکن خدای عزیز یختبر و عباده و به انواع شدائد، اختبار میکند، رشدش میدهد، رشدی که پس از امتحان است با انواع سختی ها. و یتعبدهم به انواع المجاهد، و عبدشون میکند، رامشون میکند با انواع تلاش ها و سختی ها. و یبتلیهم به ضروب المکاره، به انواع سختی ها آزمایشش میکند. در این آزمایش هم تعبد است، رام شدن است، هم اختبار است، رو شدن است، رشد است. خوب یکی از سختی همی که عبس همین حج است که باید برم. حتی معنی ظاهر سخت بود، او حج طریقتی هم که بابه الاش خیلی سخت است. چرا؟ اخراجن لتکبر من قلوبه، به خاطر این که بیرون کند تکبر را از دل مردم. راحت طلبی آدم را متکبر می کند، این سختی آدم را رام می کند، تکبر را از دل بیرون کند. و اسکانن لتذلل فی نفوس، تواضع را جایگزین کند در دلشان. خب حالا اگر تکبر رفت و تواضع آمد، حالا درها باز می شود. ولی اجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله، و این تکبر را که بیرون کرد و این تواضع را آورد، این درهای مفتوحه می شود به فضل الهی. انسان تکبر که دارد نل اون است و از توفیقات بدور است و مشمول رحیمیت نیست، این که برود مورد رحمت قرار میگیرد، تفضل میآید. باید کلی مبارزه کرد، کردن با نفس و با هوا و غزوات، هزم الجند قاتل الاحزاب. اینجوری نیست که میگه انسان خلاصه درهای تفضل براش باز میشود، با نفس با هوا و هوس درگیر بشود. کردند با نفس و با هوا و غزوات، هزم الجند یعنی سپاهیان رو فراری دادن، قاتل و احزاب با احزاب در افتادن. در وصل تو میزنند احباب، افتته یا مفتحل ابواب. در وقتی باز بشه تو سختی ها و در زدن هاست. اگر این تکبر رفت و تواضع آمد، اسبابا ذللا لعفه، اینها سببی رام می شود در عفو الهی. عفو الهی اسباب لازم دارد، اگه او سببشون میخوام داشته باشیم از اله ها باید بریم، تکبر رو بذاریم کنار، تواضع داشته باشیم، اون اسباب راحت برای انسان فراهم میشه و نتیجهش میشه عفو الهی است. خب طرف رفته به حج ولی برمیگردد بازم که مغروره، بازی که حاجی نشد که، مشکل کجاست؟ مولوی شعر قشنگ اینجا داره فرمود ببینید این تن شما یه مرکب است، دل تو باید ببری اونجا، مثل این که سوار بر شتر یه بار رو کردی جای ببرید، این تن شتر است، مرکبه، دل رو باید ببری اونجا. این رو نفهمیدن بعضی حاجی ها، رفتن اونجا ولی به حج نرفتن، نه اینکه مرکب نداشتن، از خریتشون بود به حج نرفتن، بلا خر داشتن مرکب داشتن. تن توست همچو اشتر که برد به دل، با این تن که میریم باید دل رو اونجا ببریم. تن توست همچو اشتر که برد به دل، باید دل بره اونجا. خب اونایی که رفتن پس مرکب داشتن که رفتن، خر داشتن که رفتن. چرا حاجی نشدن؟ چون خر بودن. ز خری به حج نرفتی، نه ز آنی که خر نداری. اون روزی که این تکبر برود، تواضع بیاد، درهای رحمت باز می شود، اسباب توفیقات الهی فراهم می شود. و خوبه در این پایان ما قسمتی از دعای امام زمان رو بخونیم: یا مفتح الابواب، یا مسبب الاسباب، سبب لنا سببا لا نستطیع له طلبا. اسبابش رو فراهم کن که ما هر چه دنبال بریم نمیشود، یک توفیقاتی بده. به مناسبت اینجا هم بگیم در رابطه با ذکر مسبب، یا مسبب سبب، یا مفتح فتح، یا میسر یسر، از کار عجیب است. در رابطه با مسبب همینقدر اجمالا بگیم، خدا که اسباب را فراهم میکند برای همه، نه اسباب عفو را فراهم میکند، درها باز میشود برای همه، نه. مسبب میمش مالک است، سینش سلطان است، باش باطن است، با بعدش باقی است. مسبب عددش 104. این چند اسم اعظمی که گفتم، مالک و سلطان باطن و باقی، یا اسم اعظم این اسم هم. اگر ما مالک و ملک را خدا بدانیم، به نمازمون بگیم ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، نه چیزی داریم نه قدرتی داریم، مالک اوست ما هیچ نداریم، ملک اوست ما هیچ قدرت نداریم. اگر مالک و ملک رو واقعا او دانستیم، اگر باقی مندگار اوست، بقیه هیچ، اگر باطن هرچه دیدی خدا رو همونجا ببین، اون موقع میبینی بله مسبب درست شد، سبب ها فراهم میشه، انسان جوری دیگری رفتار میکنه. پس چی شد؟ مسبب اسماء اعظمش مالک سلطان باطن باقی است. خب اگه این رو میخوایم باید خودمون هیچ نباشیم، این تواضعه باید بیاد، تکبره باید بره، مالک او، ملک او، سلطان او، باطن او، باقی او، اینجا مسبب میشود. این تکبر برود، این تواضع بیاد، لیش علداله، خدا اینو قرار میده ابوابا فتحا الی فضله، درها باز میشود، درهای باز به تفضل الهی. تفضل رو تفضل میگن چون بیشتر از اون استحقاقه، اضافیست، یک چیز اضافی گیر آدم میاد. و اسبابا ذللا لعفوه، انسان اگه میخواد خدا ببخشدش باید کارهایی بکند که اونا سبب بشود، و کارها سخته انجام نمیشود. اگر انسان تواضع داشته باشد، این تواضع خودش میشود اسبابا ذللا، این یک سببهایی در دسترس و راحت میشه، و این راحت در مسیر عفو الهی قرار میگیرد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل